بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. حالا در مورد صحت این روایت خیلی هم از سندی نمیشم روش تاکید کرد، ولی محتواش محتوایی که با سایر ادله سازگار و تأیید میکنه روایت رو با نظام فکری که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده مناسبت داره. روایت اینه، حضرت فرمایند حسب نقل امیر المؤمنان حضرت علی علیه السلام: الدنیا کلها جهل الا مواضع العلم. اگر اونجایی که علم از جانب خداوند متعال اونجا قرار داده شده، از عالم بالا علم ظهور کرده، نازل شده و خدا علم رو در اون مواضع عنایت کرده به بندگان خودش، اینها رو برداری، تو خود دنیا هرچی که هست همش جهل. ذات دنیا جهل و نادانیه. فقط اون علمی که حق تعالی وضع کرده او راه به جایی میبره. اگر علم انبیا رو بگیرن، اون علمی که انبیا به بشر ارائه میدن، ما بردارن، بقیهش جهل، علم حقیقی نیست. خب این هم که انبیا آوردن: العلم کله حجه الا ما امر به. همه علمم حجت الهیه. خب به شما اگه چیزی رسید، جای تبختر اینا نداره، فقط شما باید حواستون رو جمع بکنید به این که سوء استفاده نکنی، به این که عمل بکنی با این چیزی که میدانی. سنخ علم انبیا و علم حق، سنخش اینه که باید همراه عمل باشه، وگرنه نافع واقع نمیشه، اون چیزی که هدف از علم دست نمیاد. و العمل کله ریا الا ما کان مخلصا. خب عمل هم کفایت نمی کنه، عمل هم شما هر چی داشته باشید، این عمل ریاه. عمل از ریا نمی جهد، به خاطر اینکه شرک چیز بسیار ظریفیه. ما در این عالم از بس انس با غیر حق تعالی گرفتیم، با کسرات انس گرفتیم، هی توجه استقلالی به غیر خدا میدیم، لذا این نیاز به مجاهده و زحمت داره. خب یه چیزی رو فهمیدی، عمرت رو گذاشتی دنبالش رفتی، فهمیدی، بعد که فهمیدی همت کردی، عمل کردی، پشت سرش باید یه همت جدیدی بکنی در این که او رو خالص بکنی. خب اگر مجاهده کردم تمام فمت الاخلاص علا خطر، فکر نکن با یه مجاهده دو مجاهده نفس رام میشه، انسان از دست شیطان رها میشه، نه اینطورا نیست. تا در این عالم هست این مجاهده ها برای علم و عمل و اخلاص باید ادامه پیدا کنه، باید تا آخر عمرش دنبال علم باشه و تا آخر عمرش به علمش عمل کنه و تا آخر عمرش مشغول مجاهده با شوائب ریا باشه، مشغول تحصیل اخلاص باشه. و الاخلاص علی خطر، اینم در خطر از خوف تمام نباید بشه، خیالش راحت نشه، غفلت نکنه. ایناست که ما میبینیم مراتب علمای ما، خودمونم نگاه بکنیم تفاوت و تفاضلشون رو اینجا میبینیم. تفاضل علما هم تو همین جاست. تفاضل علما احیانا به کثرت تعریف نیست، به کثرت شاگرد نیست، به نجف دیدن و نجف ندیدن نیست، به مرید داشتن و مرید نداشتن نیست، مقلد زیاد داشتن به اینا نیست. تفاضل علما هم شما نگاه کنید تو همین هاست. انسان واقعا شرح حال برخی از علما اشیا رو که میکنه میبینه چقدر اینها رو خودشون کار کرد، شوق به تحصیل علم تا آخر عمر، جدیت در تحصیل علم تا آخر عمر، نیاسودن در علم آموزی تا آخر عمر و عمل خالصانه تا آخر عمر، ولی در این حال اون خشیت خشوع خوف از حق تعالی و الاخلاص علی خطر حتی ینظر العبد بما یختم له، اخلاص هم در خطره تا اینکه شخص نگاه بکنه ببینه که آخرش چی میشه، عاقبتش به کجا میرسه. این عاقبت اگر توانست ایمان رو از این عالم منتقل بکنه، اون موقع نوبت امن، ایمانش به امن. اگر ایمان رو نتوانست از این عالم منتقل بکنه و در این دنیایی که سرتاپا جهله ایمانش موند، خب دیگه وقتی منتقل میشه این علم و عمل هم به کارش نمیاد. اون عمل ریایی یا علم بدون عمل اون دیگه تو همین دنیای جهلی ماند و ایشون دیگه جاهل از دنیا منتقل میشه، مثل جهال از دنیا منتقل میشه، بلکه از جهال عادی حالش در روز قیامت بدتر هم هست. ثم انه ربما یقال بعدم تحقق القصد فی عقد الفضولی و المکره کما صرح بهی فی المسالک. بفرماید یه مطلبی رو برخی از گفتی گفتن که در فضولی قصد نیست یا مکره قصد نداره. تو مسالک هم این مطلب تصریح شده، حالا ظاهرا عبارتی مسالک داره نزدیک به این که انهما قاصدان الی اللفظ دون مدلوله. این دو نفر فضولی مکره لفظ رو قصد میکنن، مدلول رو قصد نمیکنن، در حالی که خب ظاهرش اینه که اینطوری نیست. یعنی شخص فضولی هم قصد لفظ میکنه هم قصد معنا میکنه. بالاتر حتی ما گفتیم از حاضر هم بالاتر، البته حاضر قصد لفظ میکنه، قصد معنا میکنه، قصد انشاء اون معنا و اراده جدی بر ایجاد اون معنا در خارج نداره. فضولی اینم داره، تازه چه بس میکنیم قصد معنا نداره، فضولی اینم داره. در مورد مکره حالا باز یه مقدار بعدا توضیح میدیم. در مورد مکره چند حالت میشه تصور کرد. گاهی اوقات اینه که شخصی که مکره میاد و فقط لفظ رو میگه، حالا بعدوامی که تهدید رو از خودش دفع بکنه، ولی خب جدی دنبال ایجاد اون مطلب در خارج نیست، نمیخواد خونش رو بفروشه، یه چیزی میگه آقا خونه رو به تو فروختم که اینا دست از سرش بردن. اما گاهی اوقات هست که تهدید شده، ولی حالا که تهدید شده دیگه، حالا که ما که تهدید شدیم خونه رو بفروشیم دیگه، باید بفروشیم دیگه، فکر میکنه چون تهدیدش کردن خونه رو باید بفروشه. خب جدی قصد میکنه که خونه رو فروختم، واقعا انتقال خونه از خودش رو به این شخص مقابل قصد میکنه. اینم یه حالتشه. خلاصه این که تو اینا به هر حال قصد لفظ هست، قصد معنا هست. این که لفظ معنا قصد نشده باشه این نیست. خب ولی خب حالا حکمشون چیه رو بعدا مفصل تو جای خودش انشاءالله عرض میکنیم. شیخ میفرماد آقا ما به عنوان قصد اگر میخوام بررسی کنیم، مقداری از قصد برای ما شرطه که عقد عرفن با رو صدق بکنم، چون ما آیه و روایت خاصی که در مورد اشتراط قصد نداریم. آیه و روایتی که باید آقا قصد شد، اشتراط قصد آقا این از کجا بردن؟ آقا این فرمودن ما عقده که میخوام بررسی کنیم، اصلا عقد به همین دیگه توش قصد باشه. اگر یکی که نشسته عرض کنم که به بند خدای میگوید که فلانی ببین تجوید من چطوره، بگوید بیع تو، بغل دسته میگه فلانی عجب شما تو تجوید استادید، ببین زاد رو من چطور تلفظ میکنم، راضی تو. خب اینجا عرفن میگن این دو نفر با هم عقد کردن، مثلا این به ذهن احدی خطور میکنه، مثلا ماهیت عقد اینجا هست، نه، عقد این حقیقت عرفیه، شارع عقد امضا کرده، اوفو بالعقود، احل الله البیع الا ان تكون تجارتاً عن تراض، شارع این امضا کرد، این باید محقق بشه. خب طرف اصلا قصد نداشته باشه، قصد لفظ، قصد معنا نداشته باشه، اصلا اینجا بیع صدق نمیکنه. و فیه انه لا دلیل على اشتراط ازیاد من القصد المتحقق فی صدق مفهوم الامر. فهمد که اون چیزی که برای تحقق عنوان امر لازمه همون شرط بیشتر از اون شرط نیست. لذا در مورد بیع فضولی هم خیالتون راحت بشه، اطلاق امر در مورد بیع فضولی مطمئنا درست، مضافاً الى ما سیجی و فی ادلت فضولی که حالا میاد. و اما معنا ما فی المسالک فسیعتی اشتراط الاختیار، که اینم بعدا یه اشاره میکنیم که آت اکراه چه اتفاقی میفته، این انشاءالله در مورد حقیقت اکراه بعدا عرض میکنیم. و علم انهو ذکر بعض المحققی ممن آثرنا کلاما فی هذا المقام فی انهو، مرحوم عاشق اسدالله یه فرمایشی دارن، شیخ این رو مفصل نقل کرده، اینجاهای کتاب چطور شده؟ شیخ کلا با عاشق اسدالله زیاد کار داره، حرفای ایشونو زیاد و مفصل قسم میکنه، حالا چی بوده نمیدونم. خب چی فرموده ایشون؟ کدوم بعض؟ هل یعتبر تعیین المالکین؟ مد آیا تعیین مالک لازمه؟ تعیین آدم یاده لفظ تعیین شده بحث نیت و عبادات میفته، دوستان یادشون باشه تو بحث نیت عبادات هم بحث قصد که میشه، بحث تعیین اونجا هم هست. خب مثلا در مورد روزه ماه مبارک رمضان، خب آیه تعیین بکنه روزه ماه مبارک رمضان روزه مستحبی قضا، این بحث اونجا هست، اینجا ها کذا تعیین مالک بکنه. بعد منظور از مالک مجازیه، خودش توضیح میده منظور از مالک، نه اینکه کسی که خودش مالکه، میگه خودش میخواد معین باشه، منظور تعیین کسی که میخواد مالک بشود. الذین یتحقق النقل و الانتقال بالنسبت الیهما، یعنی بایه باید مشخص بکنه مشتری کیه، مشتری باید مشخص بکنه بایه ام کیه، بایه من، منظور اینه، اینه تعیین بکنه. لذا یعنی مالک به اعتبار مایه تلفظ بعد تعیین و العقد، منظور از مالک اینه که مسلم مجازه، میدونید گفتن مشتق در متلفظ با در چیزی که بعدا متلفظ میشه آینده مجاز. خودش دیگه توضیح داده منظور از مالک چیه. و ذکر ان فی المساله اوجها و اقوالا و ان المساله فی غایه الاشکال و انه قد اضطربت فیها کلمات الاصحاب قد تصلح ارواحهم فی تضاعیف ابواب الفقه. تضاعیف منظور اونگه اصناع، یه چیز روی یک چیزی تا کنن این میشه دو برابر، ضعف میشه، ضعف میشه و دو برابر میشه. اما در کنار این که ضعف میشه و دو برابر میشه تا که میکنن، یه وسط اینجا، یه چیز وسط اینجا ایجاد میشه، به قول دوستان لایه لایه میشه نوشتن رفقا، همین بود لایه لایه میشه. لذا تضاعیف به این معنا هم میاد، تضاعیف یعنی اسنا. اضطراب هم منظور از اضطراب گفتن یعنی اینکه حرفا با هم تناقض داره، یا خود حرفا یا لوازم حرفا با هم ناسازگاره. یه جایی مطلبی رو گفتن، یه جایی مطلب دیگه گفتن که نمیخوره اینا از یک مبانی به دست بیاد. خب این میشه استه. ثم قال شفن بود مفهوم اسدالله و تحقیق المسئله انه ان توقف تعین المالک على تعین حال العقد. آقا اگر تعین مالک در حال عقد متوقف بر تعین مالک است در حال عقد، برای اینکه در حال عقد معلوم بشه مالک، مالک به همون معنی که بالا گفتیم مالک بعدی، اون متوقف بر اینه که الان مالک فعلی تعیین بکنه. تعیین مالک دوم متوقف است بر تعیین کردن مالک اول. این در کجاها پیش میاد؟ خب در جایی که یه چیزی مثلا کلیه تو اینا پیش میاد. جلوتر هم حالا طرف مقابلش میرسه. طرف مقابلش عرض کنیم که جلوتره، حالا عرض میکنم فعلا حالا کتاب یادم رفت ولی میاد جلوتر. باید مشخص بکنه لتعدد وجه وقوع ممکنه شرعن، ما چون امکان دارد شرعن این برای چند نفر واقع بشه، امکان این که شما این رو برای چند نفر واقع بکنید این هست، خب لذا تا تعیین نکنید روشن نمیشه. مثال عرض بکنیم، حالا خودش هم میگه دیگه، کبیع الوکیل والولی العاقد عن اثنین فی بیع واحد. اینجا چند تا احتمال دادن تو عبارت، یکی اینکه بیع وکیل و ولی که از دو نفر داره عقد میکنه در یک بیع، یعنی اینکه دو نفر به ایشون وکالت دادن یا ایشون بر دو نفر ولایت داره، یا در نظر بگیرید بر یه نفر ولایت داره و از جانب یه نفر هم وکیله و میخواهد اینجا انشاء عقد بکنه. باید روشن بکنه که کدومشون رو بایع قرار میده، کدومشون رو اصلاً مشتری قرار. بنده مجاز هستم، کلن اختیار اموال افراد دست من، یه کتابی زید داره همون کتاب رو با همون اوصاف امرم داره. خب من باید مشخص بکنم که الان کتاب زید دارم و امر میفروشم و امر مشتری است، یا کتاب امر دارم به زید میفروشم زید مشتریه. خب از جانب هر دو وکالت دارم، این باید مشخص بشه. این یه احتمال. یه احتمال این که بیع الوکیل والولی در عقد واحد، این رو یه بیانی داشتن برخی از شروع که من اینو بیشتر به دلم نشست و ترجیح میدم همون رو باهاش جلو برم، احساس میکنم همین درسته. به یه اولی فی بیع واحد در مدی شخصی معین، این احساس میکنم حرف شیخ این درست. فرماد یه دونه خانه ای هست، خانه مشخص، خانه مشخصه، این رو داریم میفروشیم، داریم معامله میکنیم. خب من میتوانم اینو برای دو نفر بخرم، هم زید به من وکالت داده این برش خونه بخرم، هم عمر من وکالت داده برش خونه بخرم، یا برای دو نفر ولایت دارم، بر دو نفر ولایت دارم، میتونم برای زیدی امر هر دو تا از این مبلا علیه هم خونه بخره. خب اینجا باید مشخص بکنید بینی که بی این خانه رو دارم میفروشم، به کدومش دارم میفروشم، اصلا خونه خودم هم مثلا هست، من دارم خونه خودم رو میفروشم برای وکیلم میخوام بخرم، خب بنده دارم میفروشم، این الان به کدوم یک از موکلام دارم میفروشم، باید مشخص بکنید هین بی، باید مشخص کنم که دارم این خونه رو من میفروشم برای موکل زیدم که بعد به وکالت ایشون بگویم قبل، یا هین بی باید مشخص کنم که اینو دارم میفروشم برای موکل امرم، بعد از جانب ایشون قبول کنم و بگویم قبل اشتریت. پس اگر هین عقد من تعیین نکنم، بگویم که آقا خونه خودم را فروختم لأهل واحدم به موکلی، برای یکی از موکلها، لأهد موکلی برای یکی از موکلان بفروشم، حین بیع مشخص نکنم، ولو اینکه بعدا حین قبول تعیین بکنم، بگویم که قبل تو لموکلی زیدن، این نمیشه. این در جایی که بیع واحد مبیع شخص معین. اول وکیل انهما ولی علیهما فی البیوع المتعدده. اما اینکه نه، در چند بیعه مبیع مشخص نیست. من مثلا اگر دارم بفروشم، فرضاً من چند تا زمین دارم بفروشم، یا چند بسته مثلا گندم دارم بفروشم، چند تا دارم و بنا دارم جفتشم بفروشم به زید عم. خب من دو تا بسته دارم، یکیشو قراره به زید بفروشم، یکیشم قراره به عم بفروشم، از جانب هر دو هم وکالت دارم. اگر همینطور انشاء کردم، گفتم که به تو مثلا اون یک کیلو گندم را که به کذا به اشرت درا، دوباره گفتم به تو اون یکی کیسه گندم را به امره باز به اشرت درا مثلا. خب حالا بعدا موقع قبول از جانب زید هم تعیین هر دو رو بگم که آجان قبل تو به وکالت هر دو بگویم قبل تو، خب این باطل، این هم درست نیست. چرا؟ چون شما اولین به اطوره که گفتید برای اون بسته گندم، مثلا یک کیلو گندم، کیسه گندم، اون کیسه گندم معلوم نشد برای زید بود یا برای عم، با اینکه معین هم نیست، یعنی اصلا خود اون کیسه گندم هم تو بیرون نیست، یه چیز غیر معینیه در بیرون نیست، ولی به هر حال باید مشخص باشه که داره به کی فروخته میشه. زید و عمر هر دوتا اگر به من وکالت دادن که من خونم رو به اونا بفروشم، من قرار خونه خودم رو بفروشم، هم زید به من وکالت داده که براش بفروشم و بخرم، خونه خودم رو بفروشم و از جانب او بخرم، هم عمر وکالت داده، این میشه فی بیع واحد خیلی بیوع متعدده. در جایی که نه، هر دوتا به من وکالت دادن، گفتن برای ما یک کیسه گندم بخر، این گفته برای من یک کیسه گندم بخر، او هم گفت برای من یک کیسه گندم بخر، بندم مثلا خودم چند تا کیسه گندم بخرم، اینه مثال بذارم، خودم شخصا خودم فرضاً چند تا کیسه گندم دارم، خب میفروشم، خب چون چند تا کیسه گندم دارم میتونم برکومشون بفروشم یا در ذمت میفروشم، اصلا که مشخص نیست برای، هم به زید میرسه هم به عم میرسه، لذا یه بار میگویم آقا یک کیسه گندم فروختم به زید به کذا به 10 درهم، بعد از عم خوشم میاد میگم یک کیسه گندم فروختم به 5 درهم یا به همون 10 درهم، یا حالا خوشم نمیاد میگم مثلا 2.5 درهم، حالا هر چی. حالا اصلا که اینم درست نیست، اگر لحظه این خراب شد، این که اول درست گفته بود اما یه لحظه اینجا خراب شد، اونجا کار دوم گفتم، دیگه که نه هم اونم گفته قد جان میفروشم به 10، هر دو رو به 10 درهم فروخته، چون بس خوشم بیاد بدم بیاد بگیم که مشخص میشه بگی فروخته، نه مشخص نیست، گفته آقا فروختم، یه بار صیغه رو انشاء کرده، حالا معلوم نیست اولین بار که انشاء کرد یکی از اون کیسه های گندم رو به کی داد، معلوم نیست، دومین انشاءی که کرد کیسه گندم دوم رو به کی داد، اونم معلوم نیست، بعد بیاید از جانب هر دوتاشون قبول کنه، بیاید قبل تو ان زید، قبل تو ان ام، بگه خب به هر دوتاتون فروختم 10 درهم رو بدید کیسه های گندم رو بردارید ببرید، اینم درسته، این میشه بیوع متعدده. بیوع متعدده پس در جایی که مبیع مشخصی وجود نداره، بیع واحد در جایی که یه مبیع مشخصه. اگر اینا بود، حالا بیاید بالاتر، ان توقف تعیین المالک او اعتبر تعیینه فی النیه، باید در نیت خودش مشخص بکنه که وقتی میگوید به تو، مشخص بکنه که به تو به کی، در نیت خودش مشخص بکنه، خانه خودم را فروختم به تو داری من موکلی، حالا موکل تو ذهنش مشخص بکنه که تا موکل من زید، یا اون یکی موکل من. قطع نشد آقا؟ هست صدا؟ صدا هست؟ اما من لفظ به عیزن فرماد حتی میتونه تصویح بکنه که چه بهتر بگوید لموکلی زیدن، اصلا زیدن رو بیاره، حالا موکلیش واجب نیست، بگید لزیدن اشکال نده، لعمر اشکال نده، یا در اون حالت دوم که به هر دوتا قراره بفروشه، هر باری که صیغه به انشاء میکنه مشخص بکنه که آقا اون کیسه اول گندم به کی داره میفروشه، اون رو باید بگه یا اقلا نیت بکنه، این باید مشخص بشه. تیجب این من یقع الهال بی اب شرا من نفسی اب غیره، مشخص بکنه که بی یا شرا برای کی واقع میشه، برای خودش، غیر خودش، اگر متعدد هستن غیرها کدوم غیر، همه اینها رو باید مشخص بکنه. مال خودش رو داره میفروشه، مال دیگری رو داره میفروشه، برای خودش میخره، برای دیگری داره میخره، مال خودش رو به کدوم یک از این دو نفر میخواد بفروشه، اینو باید مشخص بکنه، همه اینا باید معلوم باشه. و یمیز البائع من المشتری اذا امکن الوصفان فی کل منهما، خب گاهی اوقات هست که هم از جانب بایه وکیله هم از جانب مشتری وکیله، باید مشخص بکنه که همون که بالا عرض کردن اون اینجاست، اون حرفی که بالا گفتم اون اینجاست، ما بالا هم خیلی به دلمون ننشست که اون انسنین فی بی ان واحد رو اونطوری معنا بکنیم، لذا اون معنایی که مفصل توضیح دادم همون به نظر ما درسته، انسنین فی بی ان واحد یعنی اینکه می تواند مبیع شخصی معین را برای یک نفر بخرد. العاقد انسنین بی الوکیل ولی انسنین، وکیل و ولیی که مال دو نفره در بی واحد، اونطوری معنا کردیم. این پایین این حالتو داره میگه که از هر دوتا داره عقد میکنه، العاقد انسنین از هر دوتاشون داره عقد میکنه، اینجاش اینجاست، داره هم از جانب زید انشاء عقد میکنه هم از جانب عمرو داره انشاء عقد میکنه، این شده العاقد انسنین، چون از هر دوتا وکالت داره یا بر هر دوتا ولایت، این میشه العاقد انسنین. خب ولی مشخص نمیکنه کدومشون بایه یا کدومشون مشتریه، مثلا این مبی رو عرض کردم هر دوتا دارم، این مبی هم در خانه زید از اینا پیدا میشه هم خانه ام پیدا میشه، یه چیز رو مثلا مشخص میکنه در ذمه، اوصافش رو مشخص میکنه که با این اوصاف معلوم نمیشه الان زید داره این کالا رو به ام میفروشه به 10 درهم یا ام داره میفروشه به 10 درهم. خب این یه جایی هم ثمره داره، چون تعیین مشتری و بایه سابقا گفتیم تو تنبیه سوم معاطات رو اشتباه نکنم، اونجا گفتیم ثمره داره، ثمرش چیه؟ احیانا مثلا خیار حیوان، خب خیار حیوان گفته شده اگر مبی حیوان باشد فقط برای مشتری ثابت است، برای بایه ثابت نیست، اگر سمن حیوان باشه که اصلا محل بحث که اصلا برای کلا ثابت نباشه، قدر متیقن خیار حیوان جاییه که مبی حیوان باشه و خیار هم قدر متیقنش اینه که برای مشتری ثابته، خب اینا باید مشخص بشه، لذا اگر هر دوتا این وصف رو دارم باید اون تعیین بکنه. بله احیانا تو نکاح مثلا اتوماتیک مشخص، تو نکاح موجب زنه، قابل مرد، خب این خیلی دیگه روشنه دیگه، جا به جا که نمیشه نکاح کرد، این خیلی، اما تو بیع و شراء اینطوری نیست. فاذا عین جهتا خاصتا تعین، تو اینجور موارد که گفتیم تعیین لازمه، اگر مشخص بکنی یک جهت خاصی رو گفت تمام دیگه، قصد کرده به زبونم آورده حل دیگه، به زبون آوردنی که همراه قصد دیگه، نه اینکه به زبون آوردنی که سبق لسان باشه مثلا، نه از اینجور زبون آوردن همراه قصد جدی، همینو واقعا میخواد سبق لسان نشده یا هزل نکرده، دو تا قصد تخلف نداشته احیانا، خب نیت کسی رو کرده بعد شخص دیگه ای رو تطبیق کرده، اینا به هم میزن، اینا خرابش میکنه. قصد کرده موکل اولش رو و به زبون اوورده زید رو، و واقعا هم زید رو قصد کرده، در حالی که زید موکل اولش نبوده، موکل دومش بوده. اما اون قصد کرده موکلی اول واقعا موکل اول باشه، بعدم زیدن که بعدا اوورده خصوص شخص زید باشه. هر دو رو قصد جدی کرده. خب این باطله. پس منظور از به زبون اووردن، زبون اووردنی که همراه قصده، سازگار با قصد. خب اگر معین کرده تعین حد و این اطلق، اما اگر مطلق اوورده فان کان هناک جهتان یسلف الیه اطلاق کان کتعین. خب رفته گفته که آقا من اینو دارم میخرم، قصد کرده یا به زبون اوورده برای موکلش، کدوم موکلش نگفت، بلکه چند تا موکل داره. گاهی اوقات اینجا یه قرینه هست، اون هم اینه که اصلا ایشون با اینکه موکل امر هم هست، اما اصلا کارهای امر عادت نداره پیگیری کنه. کلا بناش اینه، همه تو بازار میدونن، میشناسن تو بازار، که ایشون وقتی میاد بازار موکلش زید رو بها میده، به کارهای زید رسیدگی میکنن، فکرش به کارهای زید. اگه سالی مثلا 50 تا معامله میکنه، 49 تاشو برای زید میکنه، یک شو برای امر میکنه. اینکه همه تو بازار ایشون میشناسن. اگه اینه کان کتایی، این مثل تایید کما لفدار، این مثلا قرینه ابند عرض کرد. یا حالت دیگه کما لفدار الان بین نفسی و غیره، مثل اینکه رفته بازار میگه آقا اینو به من بفروش، معلوم نیست مثلا خودش میخره مثلا موکلش میخره. مثلا اصل عقلا اینه که افراد فکر میکنن که این واسه خودش داره میخره، حالا که اشاره به موکل نمیکنه، بناشونه که این داره واسه خودش میخره. یه چنین حالتی تو بازار مستقر. خب این حالت ها که تعیین، مثل تعیین دیگه مشخص میشه برای خودش میخره. البته ازال نمیم قصد الابهام، البته این در جایی نیست که واقعا بناش برای اینه که قصد ابهام بکنه، یعنی الان به خودش بگن که آقا این که داره میفروشه داره به تو میفروشه، تو واسه خودت داری میخری؟ میگه نه من میخرم، ولی معلوم نیست، شاید واسه خودم باشه، یا شاید واسه مثلا پدرم که سوارش کرده واسه اونا میوه بخرم، شاید میوه رو واسه اونا دادم، من الان موکل هستم از جانب پدرم که برای ایشون میوه بخرم. خونه خودمونم خانم گفته میوه بخر، هم بابام گفته واسه خونه اونا میوه بخرم، هم خانمم گفته واسه خونه خودمون میوه بخرم. هنوز معلوم نیست، هنوز روشن نیست که برای کی دارم میخرم، فقط میخرم. اگه این رو باشه این دیگه باطل، این درست باشه، این باید مشخص کنه که برای خودشون میخره مثلا، خب بعد حالا خواست بده به باباش، بی کنه به پدرش، این بهتره. یا ارزان که برای پدر اینا بخره، بعد دوباره به اجازه پدر به خودش بفروشه، یا فضولتن بفروشه بعد از پدر اجازه بگیره، اینا خوبه. اما اینکه لحظه عقد مبهم بگذاره این جایز نیست. حالا کار نداریم اون بند خدا نیتش فروشنده میوه همین ایشونه، خبر نداره از توکیل بابا، تک میکنه ایشون برای خودش میخره، اما خب قصد یه نفر که کفایت نمیکنه، عقده، هر دوتا باید قصدشون روشن باشه، خود این بند خدا قصدش مبهم باشه کافی دیگه، به هم میخوره دیگه، برای بطلان کفایت. پس اگر قصد بکنه ابهام رو نمیشه. و تعیین بعد از عقد میگه میخرم، بعد که داریم میریم تو مسیر حالا فکر میکنم که برای موکلم باشه بدیم به بابا، یا برای خودمون باشه ببریم منزل، بعد تو را فکر میکنم. میگه نمیشه و الا وقع لاغیا، اگر قصد ابهام داشت این لغ معامله باطله. عرضم که تذکر دادم برخی از شروع که گفتن اگر هم یک جهتی هست که یسرف و الهی الاطلاقی انصرافی وجود داره، این بند خدا باید اون انصرافه رو برای اجمالا قصد بکنه ها. این هم هست. خب یه انصرافی هست تو بازار، همه ایشون هم میفروشن که ایشون برای زید معامله میکنه. یا ارسلم که مردم نگاه میکنن خبر ندارن از اینکه ایشون با وکله، بنای اقلای برای اینه که ایشون واسه خودش داره میخره، نیت میکنن که برای خود ایشون میفروشن، خود ایشون هم باید اینو قصد بکنه. ولی اجمالا بگوید که اون معنایی که به مورد انصراف همه است من واسه او دارم میخرم. اقلا تو این حدش یه قصدی باید خودش بکنه اگر انصراف تو بازار باشه، ولی ایشون اون انصراف بازار رو قصد نکنه، مثل زمانی که ابهام رو قصد کرده، مثل همونه وقع علاقی هم، اونم وقع علاقی همشه. پس سه حالت داریم، یه بار این که اون معنای انصرافی رو خودش قصد میکنه ولی اجمالا اون درست، یه بار این که معنای انصرافی رو قصد نمیکنه و قصد ابهام هم نمیکنه، اونم باطله. یه بار این که قصد ابهام میکنه که اینم باطله. این دوتا باطله، هم اولی درست. و هازا جارن فی سایر العقود من نکاح و غیره، همه اینا باید مشخص باشه. تو لوم هم یه بحثی بود آنجا که بیاد دارم، اگه پدره بگوید انکه تو که اهدا بناتی، انکه تو که اهدا بناتی درسته؟ خب پدر اصلا قصد نکرده کدومی که از این بنات، یا پدر قصد کرده داماد قصد نکرده میگوید قبل تو، اینا اشکال داره طبق قواعد، این نکاح باطله. بله اگر پدر یکی از دخترها رو قصد کرده، ولی خب میگه انکه تو که اهدا بناتی، تعبیرش اینطوری میاره، دامادم میدونه ایشون کی رو قصد کرده و با اون دید بگوید قبل تو، اون وقت بله نکاح درست. اون دیگه تعیین. خب این فتوا رو عاشق اسدالله داد. خب میگه آقا جان این فتوا سند میخواد و دلیل علی اشتراط تعیین. میگه وقت تمام شد، ما امروز خیلی زود تمام شد، چیزی هم نخوندیم، تعجب میکنم بی برکت شدیم مقدارم این فضای مجازی رفت و برگشت ها، و بماند انشالله فردا انشالله بیشتر بخونیم.